و آبادش از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه رادیو سبا القصه. شما بازپخش این القصه رو ساعت 12:30 شنیدید، حالا آماده کرده ایم براتون و یه قصه رادیویی است به روایت استاد بهروز رضوی که این داستانی که قصهش رو میشنوید عنوانش هست ما سه نفر هستیم.
القصه
به داستان کوتاه ما سه نفر هستیم نوشته داوود غفارزادگان گوش فرا می دهیم. موضوع داستان در فضای قبل از انقلاب اسلامی و در زمانی می گذرد که معلم های اعزامی به روستاها با مشکلات و رنجهای عدیدهی مواجه بودند و ابتدایی ترین وسایل رفاهی از آنان دریغ می شد. این داستان یکی از داستانهای کوتاه خوب ایرانی است و درباره آن باید گفت که سه معلم یک روستای دورافتاده در شبی وهمناک و خوفانگیز سگ باوفایشان را جلوی چشمان وحشت زده خود اسیر گرگ‌های گرسنه می‌بینند و نمی‌توانند از ترس دم برآورند و حرکتی برای نجات او انجام دهند. آنها از این ناتوانی در رنجند و قصه نویسنده ما روایت سوگ آنهاست از این واقعه دردآور. مدرسه‌ای که آنها در آن مسکن دارند جایی است دور از روستا در کنار قبرستان و تپه‌ها و وجود سگ ترس آنها را از حمله ناغافل دزدها و گرگا از بین می‌برد. با این حال حمله گرگا به سگ و ناتوانی آنها از دفاع از آن نگهبان با وفا و درد و داغ ناشی از این خفت از همان آغاز قصه قلب خواننده را به تلاطم وامی‌دارد. این درد و داغ ناشی از بی‌عاطفگی، بهتر بگوییم ناگزیری، چنان رنج و اندوهی به جایی می‌گذارد که تا مدت‌ها رهایی از آن ممکن نیست. خواننده در تعلیق و هول و ولایی که نتیجه روایت تحسین برانگیز راوی است در می‌ماند که چه دریافتی از این واقعه باید داشته باشد. آیا شخصیت‌های قصه قابل نکوهشند یا باید به آنها حق داد؟ نویسنده قصد ندارد بیچارگی و ناگزیری آدمی را در این لحظات به نمایش بگذارد. نمی‌خواهد ترس انسان‌ها را در مواجهه با خطرات اینچنینی به تلواسه‌ای برای گریستن بدل کند، اما طبیعی است که بخواهد سقوط آدم‌های قصه‌اش را با شهامتی آشکار اعلام کند و ضعف بنیادی او را به رخ بکشد. آیا ما انسان‌ها به راستی در لحظه‌های خوف و خطر تا این حد ناگزیر از سقوطیم؟ و آیا به غلطیدن اینچنین در حضیض ذلت خو گرفته‌ایم؟ هیچ کس شهامت چنین اعترافی را ندارد، اما نویسنده ما سه نفر هستیم با نگرشی منطقی زمینه چنین اعترافی را فراهم کرده است. ما سه نفر بودیم، امیر و فیضی و دادا، و عجیب است که هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. جلوی چشم ما بردندش و ما برگشتیم به اتاق و گرفتیم خوابیدیم. تا صبح صدای نفسامان را شنیدیم و حرفی نزدیم. هوایی که تنفس میکردیم سرد و گزنده بود و زیر پتوها بر سینه هامان سنگینی میکرد. تا فردا ظهر به صورت همدیگر نگاه هم نکردیم و ظهر امیر بود که گفت نهار چی بخوریم؟ ما جوابش را ندادیم و گذاشتیم فکر کند که به تنهایی باید بار این خفت را به دوش بکشد. هوا روشن بود و ما خوابمان نمی برد. بیرون باد تنوره می کشید و پفه‌های یخ‌زده برف را می کوبید به شیشه. بخاری نفتش تمام شده بود و ما می لرزیدیم. کسی از ما جرأت بلند شدن نداشت. همه خار و خفیف بودیم و نمیخواستیم سرهامان را از زیر بالا پوشامان در بیاوریم. ما ذلت خودمان را توی چشمای همدیگر میدیدیم و میدیدیم نفسهامان آلوده به ترس است. عجیب است. ما سه نفر بودیم و مدرسه پناهگاه خوبی بود. بیرون برف و بوران بود و سگ پشتش را داده بود به در مدرسه و برفا را چنگ می زد. چشماش را دوخته بود به تاریکی و کولاک، بوره می کشید. او به طرف اشباح ناپیدا می قلمبید و ما می ترسیدیم در را باز کنیم بیاید تو. همیشه این کار را می کردیم. می آوردیم تو، ولش می کردیم توی راه رو، در را از پشت چفت می کردیم. شبهایی که ظلمات بود یا باد و بوران، از اتفاقات پیشبینی نشده می ترسیدیم و فکر می کردیم حادثه تلخی در انتظار ماست. سگ را می آوردیم تو و در او پناه می جستیم. ما دور از ده بودیم، نزدیک دره سنگلاخ. شب از روستایی ها کسی آن طرف ها پیداش نمی شد. پشت مدرسه قبرستان بود و عصر که بچه ها می رفتند خانه هاشان، ما می زدیم بیرون. توی بیشه ته دره پر از مار بود و سنجاب و موش صحرایی. هوا که سرد می شد، خرگوش ها و روبه ها هم می آمدند. کدخدا پیغام فرستاده بود که ما نرویم آن طرف ها. گفته بود فردا اگر بلایی سر ما بیاید، کی جواب گوست؟ ما نمی دانستیم چرا نباید رفت بیشه. آنجا پر از درخت بود و علف ها تا زیر زانوها ما می رسید. ما آنجا خوش بودیم و ساعتهای بیکاری بیشه تنها ملجا و پناهگاه ما بود. عادت نداشتیم برویم قهوه خانه. یک بار رفته بودیم بس بود. پیرمردها گوش تا گوش نشسته بودند، سوالهای سخت از ما می پرسیدند و ما در جوابشان می ماندیم. آنها سرهاشان را تکان دادند و با نگاه‌های پرتمسخر چانه‌هاشان را مالیدند تا چپوخاشان. چندتایی از شاگردها هم آنجا بودند و خنده فاتحانه‌ای روی لب‌هاشان نشسته بود. ما دانستیم که حریم ما همان چهار دیواری مدرسه است و بعد از آن نرفتیم قهوه خانه. گذرمان از روستا فقط هفته یک روز بود. سه‌شنبه‌ها آب خزینه حموم را عوض می‌کردند و ما صبح زود می‌رفتیم حمام. دیگر هیچ روزی گذرمان به ده نمی افتاد، مگر کسی می مرد یا عروسی بود و دعوتمان می کردند، یا ماه محرم بود و کسی خرجی می داد. ما سعی می کردیم از زیر دعوتها به سر در برویم. آنها پاپیچمان می شدند و یک سفیدی را می فرستادند دنبالمان. ما بالای مجلس پهلوی کت خدا و روحانی ده مشاله می شدیم و خودمان را کوچکتر و دست پاچه لفتی تر می دیدیم. مردان هم به ما می گفت نروید بیشه. او خادم مدرسه بود و صبح به صبح کلاس ها رو رفت و روب می کرد. سگ هم مال او بود. سگ اولش که ما را دید پارس کرد. بعد نانش دادیم به ما عادت کرد و وقتی می دیدمان دم می جنباند. مردان 70 سال را شیرین داشت. یک شب به ما گفت توی همین بیشه 21 نفر را تا به حال سر بریدند. ما لقمه توی گلومان گیر کرد. مردان گفت از این روستا 3 نفر و بقیه از خوشنشین‌های اطراف بودند که به بیشه پناه آورده بودند و از ترس قشون آنجا قایم شده بودند. مردان پیش ما ماند و تا نصفه‌های شب گفت و ما مثل جوجه‌های ترسان دور او نشستیم و گوش به حرفاش دادیم. از همون شب سگ عادت کرد شبها بیاید دوروبر مدرسه. ما دنبال کسی چیزی بودیم که شب محافظ ما باشد و مردان انگار این را فهمیده بود. گفت 1-2 شب نانش بدهید کبوتر پرقیچی تان می شود و گفت حیوان بدبختی است. دادا غروب که بچه ها از مدرسه می رفتند نان می تپند توی جیبش و تا انتهای قبرستان می رفت. آنجا می ایستاد و سوت می زد تا سگ می آمد. دادا خورده خورده نانش می داد و او را می کشند دنبالش. سگ پار نانها را توی هوا قاب می زد و همیشه چشم به جیب دادا داشت. برای اولین بار امیر بود که به فکرش رسید سگ را بیاورد توی راهرو مدرسه. سگ نانا را میخورد و ما که شام میخوردیم میامد میایستاد در پشت پنجره نگاهمان میکرد و دور دهانش را میلیسید. یک شب تازه چشممان گرم شده بود که از بیرون صدایی شنیدیم. امیر دست برد به چراغ قوه که جلوش را گرفتیم. رفتیم کنار پنجره گوش ایستادیم. دو سه نفر کنار دره ایستاده بودند و حرف می زدند. صدایشان غریبه بود. زود دشنه و تبر و چماغامون را دست گرفتیم و لای پنجره را کمی باز کردیم. باد می وزید و صدای مردها را می آورد. مانده بودند که می توانند از این ده گله‌ای بزنند یا نه. راحت و بلند حرف می زدند و ما آنها را زیر نور ماه می دیدیم. کلاه پشمی سرشان بود و چماغاشان دراز و میخدار بود. سگ از بس پارس کرد، آنها توی دره سرازی شدند و رفتند. ما نفسامان توی سینامان حبس ماند. از آن به بعد سگ دیگر عادت کرده بود مراقب ما باشد و ما راحت میگرفتیم میخوابیدیم. وقتی او پارس میکرد میدانستیم آدمی جانوری آن دور برهاست. با قوت قلب بلند میشدیم و از پنجره چراغ قوه میانداختیم بیرون و با نورش تاریکی را میجوریدیم. اگر سایه‌ای بغل سنگی میجنبید تا صبح آنجا را دید میزدیم و آرام حدس و گمانهامان را به همدیگر میگفتیم. ما زمستان ها خوشتر بودیم. کنار بخاری می لمیدیم و می دانستیم سگ توی راهرو مراقب ماست. شبها اگر نیازی به بیرون رفتن داشتیم، سه نفری چماغ به دست با فانوس و چراغ قوه می رفتیم و کارمان را انجام می دادیم. سگ هم با ما می آمد، روی تخت سنگ می پرید و به طرف بیشه پارس می کرد. یک شب کولاک بیداد می کرد. بچه ها نتوانسته بودند دو قدم راه را بیایند مدرسه. مردان برای ما نان و ماست آورد. سگ نشسته بود دم مدرسه و رو به بیشه پارس میکرد. برف نشسته بود پشتش و غروب فیزی هر کار کرد نتوانست بیاوردش داخل. توی برفا چنگ انداخته بود و نمی آمد. ما در حالی شام خوردیم که گوشامان پر از پارس سگ و زوزه باد بود. نصف شب پتوهامان را انداخته بودیم رو دوشامان، حرف میزدیم که دیدیم سگ هنوز پارس میکند و هر لحظه بر شدت صداش افزوده میشود. حالا طوری شده بود که گاه وسط پارس کردنها به خورخور میافتاد و صداش یک لحظه میبرید و دوباره شدت میگرفت. صدای سگ که شدت گرفت و امیر فتیله فانوس را که پایین داد، سایه های مچالمان را روی دیوارها دیدیم و شنیدیم که سگ در را چنگ می زند و زوزه می کشد. ما معلم های آن روستا در برف و بوران زمستان از گرگاش می ترسیدیم و در پاییز از دزدانش. تند برخاستیم، چراغ قوه همان را برداشتیم، چماغ همان را کشیدیم و دویدیم توی راهرو پشت پنجره. چیزی دیدیم که اول گیجمان کرد. چند تا سایه بودند، سیاه و توی کولاک می جنبیدند. بعد دیدیم از سگ درشت‌ترند، قد کرولاق و توی برفا ایستادند. یکیشان خف کرده، دیگری می آید جلو و سومی هم طرف دیگر با دهان باز ایستاده لحله می زند. خیال کردیم سگ گلند و کولاک هواییشان کرده. بعد برق چشماشان را دیدیم و زانوهامان لرزید. از سه طرف سگ را دوره کرده بودند و سگ در را چنگ می زد و تو صداش چیزی بود که آزارمان می داد. تونتون نور چراغ قوه همان را انداختیم و قیه کشیدیم. آنها هار بودند و از ما که پشت پنجره چراغ به دست و چماغ بر کف ایستاده بودیم نمی ترسیدند. در یک لحظه هر سه هجوم آوردند و ما جهیدنشان را دیدیم. دیگر چپیده بودیم توی اتاق و میز و وسائلمان را تلمبار کردیم پشت در و پنجره و صدای سگ حالا وحشیانه شده بود و دور می شد. ما پشت درها را محکم می کردیم و فتیله فانوس را داده بودیم پایین تر تا همدیگر را نبینیم. ما سه نفر بودیم، امیر و فیضی و دادا، و عجیب است که هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. جلوی چشم ما بردندش و ما برگشتیم به اتاق و گرفتیم خوابیدیم. تا صبح صدای نفس هامان را شنیدیم و حرفی نزدیم. هوایی که تنفس میکردیم سرد و گزنده بود و زیر پتوها بر سینه هامان سنگینی میکرد. تا فردا ظهر به صورت همدیگر نگاه نکردیم و ظهر امیر بود که گفت نهار چی بخوریم. ما جوابش را ندادیم و گذاشتیم فکر کند که به تنهایی باید بار این خفت را به دوش بکشد.
تاریخ به روایت ناصر با مدت 14 دقیقه نگاهی است به تاریخ و ادب به روایت طنز که این برنامه اختصاص داره به نورالدین عبدالرحمن جامی. امیدوارم که از شنیدن این برنامه با اون ترکیبی که داره حالت طنز داره لذت ببرید. همچنان همراه هستید با بخش شبانه رادیو سبا.
در گذر تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
سلام و روز بخیر میگم خدمت همه شما تاریخ دوستان و تاریخ شناسان و تاریخ نویسان و اهالی خوب و صمیمی و خونگرم رادیو سبا که داری تاریخ به روایت ناصر رو میشنوید. دوستان من یکم هم کسالت پیدا کردم، افتاده بود کف خیابون، گفتم بردارم بازش کردم، دیدم ای کسالته. بله دوستان، من ناصر محبی در تاریخ به روایت ناصر هر روز یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی رو بهت معرفی میکنم و ازتون دعوت میکنم تا پایان امروز هم من رو با تاریخ ناصری خودم همراهی کنید، تا بگم از شاعری که اسمش نورالدین عبدالرحمن جامی بود. بله، جامی، شاعری که ناصر امروز به سراغ اون رفته و میخواد روایت کنه جامی عزیز را. پس بریم یه جلوی تازه کنیم، منم یه آب گرم بخورم، دوباره یکم جلوم بازتر شه. بیایم.
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت می کنیم. تاریخ بر روایت ناصر.
بله، پیامکی دریافت کردیم. خانم میانسالی پیام زدن به برنامه که آقا ناصر، مدتیه برای جهیزیه دخترم دنبال یه جام بلورین هستم و جهیزیه دخترم ناقصه، میشه از دوستتون آقا جامی بپرسین داره ما بیام یه جام هم ازش بخریم یا نه؟ مادر من، آقای جامی شاعر بودن نه جام فروشه، چرا دقت نمی کنید به روایت من ناصر محبی؟ ای بابا ای بابا، جامی رو شاهان خیلی دوست داشتن و هر از گاهی میگفتن جامی برای من شعری بگو حالش رو ببریم. جامی هم بلا فاصله گفت، از سعی کننده عزیز خواهش مندم یه زیر صدا. غم عشق از دل کس کم مبادا، دل بی عشق در عالم مبادا. احسن. تاین خون شاه کلی ذوق زده شد و گفت بارکالله جامی، بارکالله، عجب شعر گفتی ها، منو بردی به اون سالهای دور که عاشق دختر همسایه‌مون بودم، در خونه‌شون آش می بردم. بعد از اون در سایه حمایت پادشاه علم دوست تیموری اولوغبیگ، کاخ رو تبدیل کرده بود به کانون تجمع دانشمندان و دانشجویان و بعدش هم که رفت سمرقند، با همین دلبری کردناش دل استادانش رو هم برد و اونها رو شیفته ذکاوت و دانش خودش کرد، جوری که یه ترم دانشگاه رو براش مجانی حساب کردن و بعدش با تکیه زدن بر مقام ارشاد و به نظم کشیدن تعالیم عرفانی و صوفیانه به محبوبیتی عظیم در میان اهل دانش و معرفت دست یافت. بریم یه آب خنکی بنوشیم و گلویی تر کنیم. البته شما آب خنکی بپیشیم، من باید آب جوش بنوشم. نفسم گرفت در هوایی که نفسهای تو نیست. جامی جام سلام آمدیم. جامی بسیار اخلاق مدار بود و به بزرگترهای خودش احترام میذاشت. کسی به یاد نداره که جلوی بزرگترش پاشو دراز کرده باشه یا تو خواب خروپوف کرده باشه یا آب آشغال رو تو راه پله بریزه. خلاصه این که همه این کارهای خوب رو خود جامی انجام میداد و بعد از اون همه کار خوب یه کار خوب دیگه هم کرد و اون این بود که جامی بارها در دیوان خود نام شاعران بزرگ زبان فارسی را با احترام و تجلیل بسیار ذکر کرده بود. او مهارت خاقانی را در قصیده سرایی می ستاید و در غزل سرایی حواسش به کمال خجندی بود که چی می سراید. او خودش را بسیار مدیون می دید. بعد از یه پیامک دریافت کردیم که نوشتن ناصر جان، اتفاقا منم چند ماه قبل بابت یه دینی و بدهی که داشتم رفتم کلانتری جامی و خلاصه انقدر مدیون با جناقم شدم که نگو. بدون اینکه من متوجه بشم اومد تمامی بدهی منو داد و رفت و همیشه کلانتری جامی یاد من میمونه و الان که اسم جامی اومد گفتم اینو بگم که منم مدیون با جناقمم. عزیز من به بدهی کلانتری رفتن شما کاری ندارم. اینجا برنامه ماه اصلا نیست یا عزیز من، میخوای عشق منو در بیاره؟ اینجا تاریخ به روایت ناصر، قربون شکل ماهت برم، مزاحم نشو. اعصاب ندارم، میام اونجا دو سه تا خط مندازم رو.
آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی می‌گردید که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان می‌کنیم در تاریخ به روایت ناصر.
داشتم روایت میکردم که در مثنوی سرایی خود را مدیون نظامی جنجوی و امیر خسرو دهلوی میدونسته، همچنین از رودکی، انوری، سعدی، حافظ، سنایی و سلمان صافجی تعریف کرده و از نبوغ و مقام متعالی مولانا سخن گفته. آفرین به این همه قدر شناسی جامی. دوستان بین خودمون بمونه، من خودم رفتم خونه جامی اینا و فهمیدم اوف چقدر کتاب داره. ده ها کتاب و رساله از نظم نثر به زبانهای فارسی عربی به یادگار مانده و طبق تحقیقات من جامی اشعار خودش رو در دو مجموعه بزرگ گردآوری کرده است. دیوانهای سگانه شامل قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات و حتی بسیار هم انسان تقلیدگری بود. البته تقلید بد نه، تقلید خوب. مثلا رفت از امیر خسرو دهلوی دیوانش رو تقلید کرد و در بخش تدوین کرد. بله یه پیامک داریم که اومده نوشته آقا ناصر، من تهیه کننده سینمام، یه فیلم میخوام برسونم به جشنواره فیلم فجر ولی متاسفانه تدوینگرم کرونا گرفته، میشه شماره جامی رو بدون سفارش تدوین بدم؟ دستمزدش هم هرچی باشه میدم. داداش تهیه کننده عزیزم، جامی کار تدوین شعر بود نه فیلم که عزیزم، شاید یه دنبال تدوینگر بگم. شانه اینقدر تدوینگر خوبم تو سینما داریم، پر همش هم کار بلد. خب چونم براتون بگم، من یه تحقیق دیگه هم کردم، فهمیدم که جامی خیلی به نمایندگی مجلس علاقه داشته و حتی گویا بعضی از نمایندگان مجلسی که تو صحن علنی مجلس شعر میخونن از نوادگان جامی هستن. حالا میپرسین چرا و از کجا میدونم؟ از علاقش به بهارستان میگم. اینقدر علاقه داشته که رو مشهورترین اثرش اسم بهارستان رو گذاشته. بهارستان مشهورترین اثر منصور جامی است که به تقلید از گلستان سعدی نوشته است. نص این کتاب همچون گلستان مسجع و متکلف و مصنوه یا مصنوع و آمیخته به نظم است و البته این کتاب هیچگاه به اهمیت و شهرت و تأثیر گلستان سعدی نرسید. بریم بیایم تا نفسی تازه کنیم. من نفسم گرفت.
تاریخ را ما برای شما بازگو میکنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.
خیلی تو این فاصله سوال کردن که شغل جامی چی بود. دوستان حقیقتا خودم هم خیلی هنوز متوجه نشدم، اما به نظرم بیکار بوده باشن، چون درگیر شعر شاعری و تحصیل بوده و سنش رفته بالا، کسی استخدامش نمی کرده و دقیقا در همان موقع این شعر رو سرود. من و تو در میان کاری نداریم، من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم، خمشکین قصه پایانی ندارد، زبانی و زبان دانی ندارد، همان بهتر که هم در عشق پیچیم، همان بهتر که هم در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچیم هیچیم. البته از بیت آخر مشخص جامی بیکاری و بیپولی رو صد راه عاشقی نمیدونسته، چون گفته بهتر تو همون عشق بمونم وقتی یه شرکت به درد بخور برای کار نیست و حتی گویی از شواهد برمیاد که کسی رو هم میخواسته. آخه چه مرد رومانتیکی واقعا. بعضی از این آقایون باید یکم از جامی یاد بگیرن که چقدر عاشق بلد بوده حتی بدون کار و پر. او مای گاد. بعد جامی خیلی عشق و احساس داشته و این شعرم سروده و گواه اینه که جامی عاشق بوده. از خار خار عشق تو در سینه دارم خارها، هر دم شکفته بر زخم زان خارها گلزارها. بله دوستان، متوجه شدیم که حتی از این عشق کمر جامی خم شده بوده. منم در ادامه میگم درد عشقی کشیدم که مپرس. بابا من میام عاشق نشدم، بعد نویسندمون نوشته که درد عشقی کشیدم که مپرس. تازه فهمیدم این پای منم که مدت هاست درد میکنه، حتما برای همین عشق باید پیگیرشم ببینم داستان از چه قراره. دوستان عزیز درخواست دادن از کتاب بهارستان جامی یه حکایت بخونم براتون. چش میخونم. موسیقی لطفاً جناب تهیه کننده. ممنونم. موری را دیدن به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته و تعجب گفتند این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی چون می کشن. مور چون این سخن بشنید و بخندید و گفت مردان بار را نیروی همت و بازوی هم می کشن، نه به قوت تن و زخامت بدن.
اوف عجب همه قفت جون داداش.
یعنی ای عزیزی که فکر میکنی باشگاه بدنسازی و دمبل و اینا برات زور میاره، نه خیر، زور باید تو مغزت باشه، تو تفکرت باشه، نه تو دمبلت که عزیز. حالا دوباره پیامت دریافت کردیم، نوشته داش ناصر ما باشگاه بدنسازی داره و کلی وسایل بدنسازی خوب خارجی گذاشتیم و مربی برنامه میده، ظرف یه هفته میشی هرکول. اوه یا رونی کولمن، فقط کافیه همین الان تو باشگاه با سخت امام کنی و اسم منو بیاری تا یه تفقه خوبم بهت و یه اون کامل رایگان بدن. داداش قادم اشتباه گرفتی ها کلن، تا به جای باشگاه بدنسازی کمتر برو پارک سرسر بازی. یو یو اینم از من داشته باش. خلاصه این که در انتهای این روایت تاریخ جامی باید براتون بگم که نورالدین عبدالرحمن جامی سرانجام در 27 آبان 871، 17 محرم 898 هجری در سن 81 سالگی درگذشت.
آخه ناراحت شدم.
Allah rahmet eylesin zamini. Çok güzel insan idi. Bəli, çə mərdə bozorgi rəzdəs sadimi ruhi şadı yadə şirami. Tə tarix bə rəvayət-i nasiriyyə digər xudanı